چندین قسمت از مجموعه برنامه‌های ارمغان به قسمتی از کسب و کارهای مختلف در فضای مجازی می‌پردازیم. این فضای مجازی که الان کسب و کارهای مختلف دارن اونجا رجوع می‌کنن. چند قسمت از برنامه ارمغان می‌پردازه به رویکردهای مجموعه کسب و کارها تو فضای اینترنت و حالا احوالات اقتصادی فضای مجازیمون. واقعا دعوای عجیب و غریبی به وجود اومده بین کسایی که مغازه‌دار هستند، کسبه هستند، با کسایی که نرم افزار رو انداختند و اپلیکیشن رو انداختند و بین اینها مشکلات و چالش‌ها و دعواهای خیلی عمیق داره دیگه خودنمایی میکنه. صدای جناب آقای خانیزاد رو میشنوید از فعالین حوزه کسب و کار و همچنین گفتگو میکنیم با سرکار خانم فیض‌آبادی از افرادی که در فضای کسب و کارهای نوین و اپلیکیشن های خدمات در محل بسیار خوب تونستند پیش برند.
کسب و کارهای سنتی خب یک فاصله ای دارن با توانمندی هایی که در حوزه کسب و کارهای فضاهای جدید، فضاهای آنلاین وجود داره. یعنی یک توانمندی های لازمه برای ورود به این فضاها. با توجه به اینکه بعضی از این توانمندی ها در این دوستان یا کسب و کارهای سنتی اساسا وجود نداره یا دانش لازم بهتر بگیم برای ورود به این حوزه ها وجود نداره در اینها، این به عنوان به نظر من اصلی ترین عاملی هستش که اینها باعث میشه که نتونن یا به موقع یا با توانمندی بالا وارد این فضاها بشن. بنابراین حتی اگه کسانی که شاید تو اون کسب و کار حضور نداشته باشن ولی توانمندی ها و دانش و مهارت لازم برای بکارگیری یک سری ابزارها و یا تکنولوژی های تو این حوزه ها رو داشته باشن وارد میشن و کسب و کارهای سنتی ما رو به درون خودشون میکشن و کسب و کارهای سنتی ما مجبور هستن که حالا یا تعامل کنن یا اینکه به نحوی راه خودشونو برن.
چون یه حساسیتی ایجاد کرده برای دوستان که سنتی میکنن. سنتی صنعتی ما رو مواد مخدره که همه جا داره استفاده میشه. ما تو کسب و کار چیز به اسم سنتی نداریم. کارهایی که از قدیم بوده و فعالیتی که داشتیم همون کار داره ادامه پیدا میکنه. حالا اگر آنلاین اومده اضافه شده و بروز شده، این دلیل نمیشه که اون کسب و کارها زیر سوال برن یا اینکه عنوانشون به یه نوعی مطرح بشه که یه خورده به نظر نافرم بیاد یا قدیمی بیاد. تمام خدماتی که به این کسب و کارهای آنلاین دارن خدمات میدن، جاهایی که دارن خدمات میدن، خود همین کسب و کارهای به قول دوستان سنتیه که اصلا این کلمه سنتی رو بس فراموش بکنن دوستان که مدام از سنتی استفاده میکنن که سنتی اینطوریه، آنلاین اونطوریه، سنتی اینطوریه، آنلاین اونطوریه. آنلاین یه چیز جدیدیه که اومده تکمیل کننده شده، وگرنه ما چیزی به اسم سنتی رو قبول نداریم.
صدای آقای رجب‌زاده رو میشنوید از افرادی که از رؤسای یکی از اتحادیه‌های صنفی اتاق اصناف تهران هستند.
متاسفانه دوستان مدام از کلمه کسب و کار سنتی استفاده میکنن. برای من این سواله که این کسب و کار سنتی از نظر دوستان چه مفهومی داره که مدام این جمله رو تکرار میکنن و فرق میذارن بین کسب و کار سنتی و کسب و کار آنلاین. کسب و کار سنتی همون کسب و کاریه که آنلاین ها دارن ازش استفاده میکنن. یعنی تمام سرمایه گذاری که یک کسب و کار به قول دوستان سنتی داره انجام میده، کسب و کار آنلاین فقط اومده اینو معرفی کرده به مصرف کننده یا استفاده کننده از اون خدمات. پس عملا نمیشه عنوان سنتی رو روی دوستان بذاریم.
در مورد راهکار این ماجرا که چجوری میشه حلش کرد به شما برمیگردم، اما سرکار خانم فیض‌آبادی میپرسم به نظر شما چرا میترسن یا رغبت ندارن کسب و کارها به این فضا کوچ کنن؟
که مقایسه میشیم از این نظری که خب اگر که بخوان که با یه اپلیکیشنی کار بکنن، قیمت از قبل تعیین شده هستش و باید طبق اون قیمت کار کنن، ممکنه قیمت خیلی پایین‌تر بیاد، در صورتی که خب به این صورت نیست. یه سری کارا واقعا هستش که خود اون افراد باید برن و در واقع با بازدید در واقع مبالغ رو اعلام میکنن به کسی که میخواد خدمات رو بگیره ازشون.
یعنی شما اشاره میفرمایید به این ماجرا که ممکنه برخی از کسب و کارهای ترسی داشته باشن از شفافیت مالی یا از شفافیت بترسن یه مقدار؟
این شرکت ها به اون مراجعه میکنن برای ثبت نام داخل سایت یا اپلیکیشن. خیلی دغدغه‌شون در مورد مالیات هستش، اینکه حالا از طریق کسب و کار مجازی باید به صورت دقیق همه موارد مالیاتی اعلام میشه و خب از این نظر مشکل دارن و نمیخوان که خیلی شفاف وارد این قضیه بشن
یا گردش مالیشون زیاد شفاف باشه.
یک عنوان شده که دوستان به قول امروزی ها آنلاین ها ادعا دارن که کسب و کارهای به قول اونها دوباره سنتی به خاطر قیمتهای نامتعارفشون یا اینی که فرار از مالیات زیاد تمایل ندارن با آنلاین ها بخوام فعالیت بکنن، در صورتی که اینطوری نیست. تمام کسب و کارهایی که از قدیم فعالیت داشتن سابقه مالیاتی دارن، مالیاتشون رو به موقع پرداخت میکنن، خرداد ماه یا تیر ماه اظهارنامه‌شون رو ارائه میدن و پرداخت هم میکنن، هیچ وقت هم تو مالیاتشون بدهکار نبودن. چه بسا یه پله فراتر بحث بیمه حساب میشه، کارمنداشون همه زیر مجموعه تامین اجتماعی و بیمه هستن، اما آنلاین ها که توی اماکن مسکونی دارن فعالیت میکنن از این موضوع هم فراری هستن و اصلا نه بیمه میشناسن نه مالیات میشناسن. کسب و کارهایی که از قدیم فعالیت دارن دستگاه‌های پوزشون همیشه رو میزشون حاضر هست، در صورتی که کسب و کارهای آنلاین یه دستگاه پوزی به نام یه شخصی هست که میرن در منزل مردم که خدمات میدن، همونجا از دستگاه پوز استفاده میشه، معلوم نیست این دستگاه پوز به حساب کی واریز میشه، صاحب اون حساب کی هست و فرار مالیاتی به نظر من در آنلاین ها خیلی بیشتر از به قول دوستان سنتی هست.
عجب. خب جناب خانی‌زاد نکته خیلی مهمی رو سرکار خانم فیض‌آبادی اشاره کردن که خب برخی از کسب و کارها از شفافیت فعالیت‌هاشون، کارهاشون، گردش مالیشون می‌ترسند.
بله منم موافقم، ولی خب نکته‌ای که هست اینه که اگه ما این رو نپذیریم، در واقع کسب و کار این رو نپذیره، خود به خود تو فضاهای جدید میتونیم بگیم که میره به سمت این که حذف بشه یا اینکه به نحوی در واقع تحت تأثیر فضاهای جدید قرار بگیره. تقریبا میشه گفت راهی وجود نداره برای فعالیت، باید شما به سمت شفافیت هم پیش برید.
سرکار خانم فیض‌آبادی، شما توی جلسات اتحادیه صنفی میرید شرکت میکنید گویا. خب کسب و کارهای سنتی 8200 اتحادیه صنفی دارن. این 8200 اتحادیه صنفی تمام رسته های کاریشون آمده در یک اتحادیه صنفی کسب و کارهای نوین میتونه تعریف بشه. دو تا نکته وجود داره. آنها استانداردهاشون نادیده گرفته شده، نظارتشون نادیده گرفته شده، آیا که در حقیقت فضای کاری شما اونها رو داره انجام میده بدون اینکه اونها بتونن نظارت کنن، یا نه میتوان به یک استانداردی رسید که اونها ناظرین خودشون، استانداردهای خودشون، مدل توزیع کالا رو به صورت استاندارد و قوانینی که اونها تصویب کردن در اتحادیه صنفی خودشون اون رو بتونن نظارت کنن و شما هم فعالیت خودتون رو انجام بدید؟
ابتدای امر هم ما توی کارمون که شروع کارمون خیلی از مواقع با کسب و کارهای سنتی با اتحادیه‌هاشون برای کارهامون صحبت کردیم که با همون در واقع بخوان همراه بشن
که نشده.
نه متاسفانه.
به عنوان مثال، مثلا ما با یک سری انجمن‌هایی که متخصصین ارائه سرویس رو به ما معرفی میکنن باشون مذاکره کردیم، دقیقا میخوان همون جایگاهی رو که قبلا داشتن با سود بالاتر، با توجه به این که فکر میکنن که کسب و کار آنلاین شده، بهتر شده، باید سود بیشتری کسب کنه، همون رو دوباره داشته باشن.
ما جلساتی رو که با کسانی که به عنوان سازمان‌هایی که بخوان با همون همکاری بکنن و بخوان دریافت بکنن، ما یه سری طرح‌هایی رو برای این سازمان‌ها و چه به صورت حال سازمان دولتی باشه چه خصوصی که خیلی استقبال شد از این طرح‌ها توی ابتدای امر، ولی متاسفانه همکاریایی که بخواد به عملی شدن این کارها برسه متاسفانه با اون همکاری نشد. خیلی از مواقع هستش که در نظر می‌گیرن برای اینکه کار به درستی انجام میشه یا خیر، که خب ما تضمین می‌کنیم کار رو براشون و میگیم که خب می‌تونید کار رو که دریافت می‌کنید، خدماتی رو که دریافت میکنید میتونید چند تار تست کنید، ما حتما ناظر داریم برای انجام کارهامون. و متاسفانه بحث دیگه ای که هست که باعث میشه که مقدار کارها عقب بیفته بابت این مسئله هستش که بیشتر افراد دنبال منفعت شخصی خودشون هستن و همکاری به خاطر در واقع خود کلیت اون مجموعه با اون همکاری نمیدونه.
پلتفرم ها فقط کارها رو آنلاین کردن، تا اینجا شما قبول داریم، اما زیر مجموعه هیچ اتحادیه‌ای نبودن و دست گذاشتن روی افراد و واحدهایی که متخلف بودن، یا کار غیر بهداشتی انجام دادن یا پروانه کسب نداشتن. ضوابط لازم و در خصوص صدور پروانه کسب هر اتحادیه برای خودش مجزا داره و ضوابط خاص صدور پروانه کسب داره. پس بنابراین اون ضوابط و اتحادیه کشوری فروشگاه مجازی یقیناً تک به تک اگر بخواد رسیدگی بکنه مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید، چون انقدر فراوانی این ضوابط هست که اتحادیه اصلا فرصت این کار رو نمیتونه بکنه. بازم میگم لازمش اینه که اصلا اتحادیه کشوری فروشگاه های مجازی انتقال داده بشه به هر اتحادیه، که هر اتحادیه اگر نیازی باشه و مراجعه کننده و درخواست کننده باشه پروانه کسب فروشگاه مجازی رو خود اون اتحادیه مربوطه صادر بکنه، چون تخصص کافی رو توی اون اتحادیه دارن، ضوابط خاص رو دارن، بر اساس اون ضوابط و اون تشکیلاتی که اون واحد صنفی داره میتونه اون پروانه کسب فروشگاه آنلاین و فروشگاه مجازی رو صادر بکنه و بهش ارائه بده. به طور میانگین فرمایند نزدیک 8300 حدود 8300 اتحادیه صنفی وجود داره که اینا خودشون زیر مجموعهایی دارن و این اتحادیه ها به نظر من هر کدوم تخصص حرفه‌ای خودشونو دارن و نیازمند اینه که خودشون نسبت به شغل خودشون فعالیت ها رو رصد بکنن. اینی که الان بیاد یه اتحادیه جدیدی تشکیل بشه، این 8000 و حدود 8300 تا بشه 8301 اتحادیه به اسم اتحادیه کسب و کار اینترنتی بخواد تشکیل بشه، مگر اتحادیه کسب و کار اینترنتی که به صورت کشوری اداره میشه چقدر تخصص داره که تو همه اصناف، تو همه شغل ها، تو همه اتحادیه ها این تخصصو داشته باشه که بررسی بکنه که اون شغل به چه شکل داره اداره میشه، چه ضوابطی داره، چه قوانینی رو رعایت میکنه. بهترین روش این بود که این بحث صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی رو به خود اتحادیه‌ها واگذار می‌کردن که هر کدومشون به نوبه خودشون ضوابط خاص صدور پروانه کسب آنلاین رو میتونستن صادر بکنن این پروانه ها رو، و چون تخصص کافی رو تو این موضوع داشتن میتونستن رسیدگی هم بکنن، چه به وضعیت فعالیت اون دوستان، چه در ارتباط با بحث شکایتی که احتمالاً ممکنه تو اون خدمات و تو اون فعالیت بخواد اتفاق بیفته. پس به نظر من لزومی نداشته که اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی فعال بشه که مطمئناً یه همچین تخصصی وجود نخواهد داشت که از این 8300 اتحادیه بتونن یک به یک موارد رو جدا بکنن و به مشکلات رسیدگی بکنن. لازمش اینه که هر اتحادیه خودش صدور پروانه کسب و کارهای اینترنتی رو خودش بخواد انجام بده، و ایجاد این اتحادیه به نظر من یک کار موازیکاری بوده و اضافی و جز هزینه بری چیز دیگه ای نداشته و نهایتاً هم بی نتیجه خواهد ماند.
حیف و حیف و صد حیف که نتونستیم به ارمغانهای بیشتری از موضوع برنامه‌مون بپردازیم. امیدواریم فرصت و مجالی برامون باشه که مطالب فراوان باقی مانده رو بتونیم تقدیم حضورتون بکنیم. تا فرصت دوباره‌ای که به همراه تیم تولید برنامه ارمغان سعادت خدمتگذاریتون رو داشته باشیم، وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
رسیدیم به ساعت 17. دوستان عزیز عصر شما بخیر، امیدوارم هر جا که هستید خوش و شاد و بانشات باشید. در دهه امامت و ولایت هستیم، ما هم این ایام خجسته و فرخنده رو به نوبه خودمون به شما تبریک و تهنیت میگیم. میدونم که منتظر هستید برنامه مورد علاقتون خط آزاد رو بشنوید. 4 دقیقه حدوداً پیام بازرگانی میخواییم براتون پخش کنیم و بعد از اون همکار ارجمندم فاطمه صداقتی به داخل استودیو میاد برای اجرای برنامه خط آزاد. بیرون از استودیو زهره بیدکی پشت میز صدا نشسته و صدا برداری این برنامه رو عهده داره و شکوفه موسوی عزیز ما تهیه کننده برنامه است. لطفاً همراه باشید با دوستانم به مدت حدود 1 ساعت و 15 دقیقه و این برنامه رو بشنوید.
اوف هوا گرم میشه و خورما پزونه دیگه حالی به آدم نمیمونه ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه به اون اسپلیتش پشتم گرمه به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
اگه گفتی تو این تابستون چی میچسبه؟
حراجستون. از کجا فهمیدی؟ چون هر چی که میچسبه رو میشه با بهترین قیمت از رفاه خرید.
بله، تابستون و رفاه هم حراجستون. 1 و 2 و 3 شهریور همه شعبه های رفاه، همه چی هم خیلی خیلی ارزونه. بدو حراجستون.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
چرخ های اقتصاد به راه نمی افتد مگر به مدد فرصت های شغلی. بانک سینا با همراهی بنیاد علوی و معاونت روستایی ریاست جمهوری توانست تسهیلات ارزان قیمت برای ایجاد 3500 طرح اشتغالزا در سراسر روستاهای کشور اعطا نماید و این تأمین مالی موجب گردید تا برای بیش از 25 هزار نفر از هموطنان عزیزمان شغل ایجاد شود. این امر جز با حمایت شما مشتریان عزیز بانک سینا میسر نبود تا همچنان با همراهی شما مسیر را ادامه دهیم تا چرخهای اقتصادی کشور از حرکت پویای خود باز نیستد. برای اطلاع از جزئیات طرح‌ها به سامانه sinabank.ir مراجعه فرمایید.
بانک سینا.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، اصل و عرده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی، از این به بعد با شماست.
وقتی پای گوشی میاد وسط تازه اونجاست که میفهمیم هر آدمی مدل مخصوص به خودشو داره. بعضیا بیشتر تماس میگیرن، بعضیا هم بیشتر از اینترنت استفاده میکنن و درگیر فیلمنو یا بیشتر موسیقی گوش میدن. منم سبک و سیاق خاص خودمو دارم، عاشق اینم که آنلاین بازی کنم. خوبیش اینه که کد ستاره 44 44 مربع متناسب با اون مدلی که من دوست دارم به هم پیشنهاد بسته مکالمه و اینترنت میده.
با گرفتن کد ستاره 44 44 مربع بسته به خواسته و نیاز خودتون پیشنهادهای شگفت‌انگیز دریافت کنید. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
ببینین، ماکارونی رو که هممون میدونیم چیه، هممونم خیلی دوستش داریم، اما وقتی ماکارونی با گندم درم تولید میشه یه چیز دیگه است. برای همینه که میگن ماکارونی داریم تا ماکارونی.
منو طعم بیاد ماندنی.
نمیدونم چجوریه که بعضیا همیشه هیجان زدن، یعنی همیشه در حال هیجان زدگین، یعنی اصلا همش دارن رفتار هیجانی از خودشون بروز میدن، یعنی اصلا شما بگو یه دقیقه این بشر آروم و قرار داشته باشه. نمیدونم حالا شما هم آدمای این مدلی رو دیدین یا شاید هم خودتون این مدلی باشین. در هر گروهی که هستین این برنامه رو بشنوید.
این یه خط آزاده.
گوشی رو قطع نکنی.
خط آزاد شبکه جوان روی موج 88.
خط آزاد. آزاد. سلام سلام سلام، آخرین یک شنبه مرداد ماهتون بخیر باشه. من فاطمه صداقتی ام و اینجا هم حالا حالا ها خط آزاده. ها گفتم آخرین یک شنبه مرداد، یعنی کافی ما اینجا تکون بخوریم نفس بکشیم. بلافاصله چند تا پیامک اومده که از این تصویرهای گریه و ناراحت فرستادن. خیلی خب بابا چیه، تابستونم خب مثل بهار و زمستون بالاخره تموم میشه. ای جیگرم خنک شد، همچین چند شب باد خنک میاد اصلا آدم دلش خنک میشه. جون تابستون داره تموم میشه. حالا من اینو گفتم، شکوفه موسوی میخواد تا آخر برنامه قر بزنه که وای تابستون تموم میشه، سرما میاد، زمستون میاد، سرما رو چی کار کنیم؟ اصلا اینقدر که من برای اومدن زمستون هیجان دارم توی این گروه، هیچکی تو خط آزاد نداره. باور کنید عوامل برنامه ما همه تابستونی هست واقعا. که تابستون داره تموم میشه. خب از اینا بگذاریم، امروز براتون یه پرسش دارم، لطفا گوشتون اینجا باشه تا بگم. با توجه به اینکه آخر این هفته لیگ برتر فوتبال شروع میشه، به اونایی که اطرافیانشون رو با هیجان‌های فوتبالیشون آزار میدن پیشنهاد بدین که امسال هیجانشون رو چجوری مدیریت کنن؟ چی شد؟ آخر این هفته لیگ برتر فوتبال شروع میشه، به اونایی که اطرافیانشون رو با هیجانای فوتبالیشون آزار میدن پیشنهاد بدین که امسال هیجانشون رو چجوری مدیریت بکنن؟ 224000 225952 30881. پیامک فرستادن که آخ جان لیگ فوتبال. واقعا لیگ فوتبال آخ جان داره آخه. حالا من که فوتبالی نیستم، اما همینجوری که خبرها رو میخونه هم به جز حاشیه من چیز دیگه یه ندیدم از این لیگ فوتبال. نه واقعا. حالا خب البته به من چه، شما فوتبال دوست دارین لابد دلیلم دارین براش دیگه، دوست دارید دوست داشته باشید، اصلا ازش لذت ببرید، بهتره که چشم حسود.
وقتی که نسیم موج میاندازه در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد. I'm زد آری تارو پوده این پرچم از خون رگ عشاقت میبوسد این بیرق را هر کس هر جای دنیا نام خدا را مشتاق است نام خدا را مشتاق است دل میبازم سر میبازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم فرداها را من میسازم پای این پرچم مظلوم سرفراز همواره بر اوج قله هایی دائم در اهتزاز زیبایی و زیبایی و زیبایی ای رویش سبز ای صبح سپید ای لاله سرخ تویی ایمانم عشق کهنم زیبا وطنم شور سخنم تو را میخوانم تو را تو را تو را تو را تو را میخوانم
عصرهای تابستان به اندازه یک بازی فوتبال همراه خط آزاد رادیو جوان
اینجا در خط آزاد نه آفساید داریم نه محوطه جریمه نه کارت زرد و قرمز نه ناداوری اینجا 90 دقیقه خط آزاده
آدم خیلی وقتا از میزان هیجانات درونی خودش باخبر نیستا. خیال میکنه مثلا یه آدم خیلی آرومه که 2000 هیجان تو وجودش نیست. برای این موضوع دلایل مختلفم داره. نگاه میکنه میبینه توی سال گذشته یه دونه برگ جریمه رانندگی هم نداشته. با هیچکی هم دهن به دهن نشده. همیشه هم کارشو در کمال آرامش انجام داده. حتی عادت نداره توی جمع با صدای بلند بخنده. همه ی اینا باعث میشه که باور کنه که یه آدم آروم و بی هیجانه تا اینکه یه حساب کاربری باز میکنه توی یکی از شبکه‌های اجتماعی دیگه نگم براتون نه میگم براتون یه ذره صبر کنین گفتم که خیلی‌ها فکر می‌کنن آدمای آروم و بی‌هیجانی هستن تا اینکه یه حساب کاربری درست می‌کنن توی فضای مجازی و وارد این فضا میشن. حالا کافیه که داور بازی ایران و مثلا چه می‌دونم پرتغال یه اشتباهی بکنه تا بره توی صفش چنان حرفایی بنویسه که داور از خجالت بره صفش رو ببنده. حالا البته این که گفتم که مثلا حالا به رزی حرفا بزنه اتفاق مهمی بودا اما مورد داریم که مثلا با دیدن هر چیزی توی فضای مجازی هیجان زده میشه شروع میکنه به نوشتن اونم چه نوشتنی دیگه هیچ صفحه‌ای نیست که توش کامنت‌های آنچنانی از این آدمی که سر کار و توی خونه و خیابون آروم بوده ها نبینی توی دنیای واقعی آروم ها اما توی فضای مجازی اصلا یک آدم هیجانی بلفطر است قبول ندارین؟ چه برین کامنتاشو ببینین البته منظورم اون چیزاییه که به اشتراک گذاشته نوشته هاش نظراتش یه لحظه هیجان زده شدم گفتم کامنت خیلی عذر میخوام